بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمتون عرشیه صفحه 86. فطبیعت قابلتون لشتداد و توعف، ولو لم یکن من شأن صبر العناصر الاشتداد و توعف و تضاد، و یوجد یا ولم یوجد لها حد جامع و مرتبت مشترکه یا اخیرت مراتب شده لبعوها، شدت لبعوها و اولا مراتب ضعف لبعض آخر، او بالعکس که البخار بین الهواء و الماء عند تکاثف الهواء و تلطف الماء، لو لم یکن لزم خلو الماده عن صبر العناصر کلها فی زمان و هو منتنا. فالماء از استحال هواء بلغ فی لطافتی الى درجت هی آخر درجات الماء فی اللطافه و اول درجات الهواء فی الکثافه، و مثل هاز الواسطه توجد بین المرکبات ایوان کالمرجان بین الجماد و النبات، و وقواق بین النبات و الحیوان، و القرده بین الحیوان و الانسان. در این حکمت عرشیه جناب ملا صدرا میخواد بگه اگر پذیرفتیم حرکت جوهری طبیعت را که در بحث قبلی به اثبات او پرداختیم، پس طبیعتاً باید بپذیریم که طبیعت و صورت نوعی به وسیله حرکت اشتداد و تضعف پیدا می‌کند. پس حتماً باید در بین فواصل حرکت یک مرتبه مشترکی باشد تا تضعف قبلی رو به تشدد بعدی وصل بکنه، یا اگر حرکت رو تضعفی پس گردیم یک مرتبه مشترکی باشد که اشتداد قبلی را با تضعف بعدی وصل بکنه. بعد این فاصله ها و حد مشترک های از کنم بین مراتب مختلف حرکت طبیعی وجود داشته باشه. ولی اگه اینطور نباشه، لازمش اینه که در یه زمانی ما ماده رو فرض کنیم که صورتی نداشته باشه، هیچ یک از صور عناصر رو نداشته باشه، و وجود ماده در خارج، وجود حیولا در خارج، یا وجود ماده در خارج، حالا حتی ماده ثانیه، بدون صورت این محاله. تو ماده با صورت تحقق خارجی پیدا میکنه و بدون صورت تحقق نداره. پس بنابراین حتما در این مراتب باید یک واسطه‌ای باشد که به تعبیری مثلا اگر فرض کنید حرکت نطفه میخواد بشه انسان، در حرکت جاری بین صورت نطفه و صورت انسان ده ها صورت دیگه باید ماده بپذیره تا برسه به اون صورتی که از اون تعبیر میکنه به صورت انسان. حالا ایشون مثالی که میزنه اینه، میگه مثلا آب فرض کنید وقتی میخواد تبدیل بشه به هوا، آب رو به عنوان یکی از عناصر لطیف ذکر کردن، هوا را هم به عنوان یکی از عناصر کثیف. کثیف یعنی در واقع اجزایش تراکم داره، متراکمه. آب لطیف که میخواد بشه هوای کثیف، این در فاصله که میخواد پیش برود و تبدل پیدا بکنن، میفرماید حتما یک واسطه‌ای وجود دارد. مثلا حالا ایشون مثال میزنه، میگه مثلا بخار حد واسط و حد مشترکی است که بین آب و هوا هست. بخار رو ایشو غیر از هوا میگید. اگر قرار باشه آب بشود هوا و واسطه هم نباشد، یا باید حرکت جوهری رو انکار بکنید یا باید بپذیرید ماده در یه مرحله صورت نداره و وجود ماده بدون صورت در مرحله محاله. حرکت جوهری هم که قبلا اثبات کردیم، پس باید یک حد مشترکی بین مرحله قبل و مرحله بعد باشد. بعد از اینیشو استفاده میکنه، میگه این واسطه داشتن بین دو مرتبه از عناصر یا دو عنصر در مرکبات هم یافت میشه. یعنی بحث وجود وساطت فقط در عناصر نیست، در مرکبات هم هست. مثلا فرض کنید شما اگر جماد رو نگاه بکنیم، موجود جمادی رو و موجود نباتی رو، اینطور نیست که ما یه موجود جمادی داشته باشیم، یه چند نوع موجود جمادی داشته باشیم، چند نوع موجود نباتی و بین اینا هیچ واسطه ای نباشه. نه، ما موجوداتی داریم که منتها درجه جماد و آغاز درجه نباته، واسطه بین این دو مرحله است. مثلا مرجانشون مثال میزنیم، مرجان دریایی. یا مثلا فرض کنید بین نبات و حیوان هم با واسطه داریم که منتها درجه نبات است و آغاز درجه حیوان است. مثال میزنه وقواق که یه نوع کبوتر است که منتها درجه نبات هست و ابتدا آغاز درجه حیوان. یا مثلا باز بین حیوان و انسان، چون مرکبات اینا هستن دیگه، مرکبات جماد و نبات و حیوان و انسان، تو مرکبات رو سه تا میگیره، حیوان و بدل حیوان انسان هم هست، ولی ایشون مثال که میزنه هم بین واسطه رو بین جماد و نبات مثال میزنه، هم نبات و حیوان، هم حیوان و انسان. میگه اون واسطه که بین حیوان و انسان هست قرده است، میمونه. میمون از نظر درجه منتها درجه حیوان هست ولی آغاز درجه انسانی هست. مثلا ببینید با دو پا را میره، از کنم حرکاتش مثل انسان ها هست، توجه فرمودید؟ بله، مثلا هوشش، ذریب هوشش مثلا از حیوانات دیگه بالاتر، اما از انسان پایین تره. نمیخواد بگه مثلا فرض کنید داره انسان از حیوان به وجود اومده، از میمون به وجود اومده، نظر داروینو نمیخواد بگه. میخواد بگه بلحاظ مرتبه هستی شناختی، همونطوری که یک مرتبه مشترکی وجود دارد بین دو عنصر، بین مرکبات هم در واقع مرتبه مشترکی وجود دارد، یه جامعه وجود دارد. اما نمیخواد اینو بگه که حالا مثلا فرض کنید اگر جماد مثلا حرکت جوهری پیدا کرد و تبدیل به انسان شد، حتما در این مرحله میشه میمون، بعد میشه انسان. در مخوام بیان این مطلب نیست، میخواد بگه در بین مرکبات هم ما میبینیم به هر حال یک مرکبات واسطی وجود داره که از یه جهت به مرتبه قبل، از جهتی مرتبه بعد ارتباط پیدا می‌کنه. حکمتان از شیعه فطبیعه قابلتان اشتداد و تزخم. عبارت حکمت عرشیه قبلی، یعنی دو تا قبلی، گفت که فالجوهر سوری المسمى بالطبیعه، طبیعت جوهر سوری است. منظورم از جوهر سوری، جوهر در واقع صورت نوعیه بود که حرکت جوهری پیدا میکنه. فالطبیعه یعنی همین جوهر سوریه که متعلق حرکت جوهری است. این قابلت للاشتداد و تزعف، شدت پذیره و همچنین ضعف پذیر. فرمود حالا این تمام شد تا اینجا، یعنی بحث حرکت جوهریه طبیعت رو گفت که قبلا گفتیم. یعنی نتیجه حکمت عرشی قبلی این شد که فطبیعت و انفا تفریه دیگه، فطبیعت و قابلت للاشتداد و تزعف، تمام شد. حالا مثلا به جدی از اینجا شروع میشه. ولو لم یکان من شأن صور العناصر الاشتداد و تضعف و تلاد. می فرماید که اگر شأن صور عناصر نبود اشتداد و تضعف و تضاد، اشتداد و تضعف، حالا درش تضاد هم هست، برحال آب با هوا تضاد داره دیگه، عناصر متضاد هم، یعنی ضدی در واقع در اثر حرکت و در اثر اشتداد یا تضعف و حرکت، یه ضدی به ضد دیگر، آب به هوا تبدیل می شود. اشتداد یعنی حرکت اشتداد، تضعف یعنی حرکت تضعفی، تضاد هم یعنی حرکت ضد به ضد. اگر شأن صور عناصر، چون حرکت در صورت دیگه، در صورت نوعیه است، یعنی حرکت جوهری در صورت نوعیه عناصر، در صورت نوعیه مرکبات اتفاق میفته، میگه اگر شأن این صور عناصر که همون طبیعت عناصر است که گفتیم طبیعت قابل اشتداد و تضعف، اشتداد و تضعف و تضاد نداشته باشه، یعنی حرکت جوهری نداشته باشه، حالا یا حرکت جاری اشتدادی یا تضعفی که در نهایت به حرکت ضد به ضد می انجامه، و یوجد، پس خب بدن لم یوجد، لم یوجد هم درستره، و الا باید عطفش بگیری به یکان که لم یکان رو یوجد هم بیاد، و لم یوجد لها حد جامع و مرتبه مشترکه، که یکه اضافه کنیم، که فارسی، که هیه اخیرت و مراتب شدت لبعضا و اولا مراتب ضعف لبعض الاخر، و بالعض که البخار بین الهوائه و الماهند تکاسب الهوائه و تلطف الما لزمه، این لزمه جواب لولم یکان و لولم یجد لم یوجد هست. می فرماید اگر یافت نشود برای صور عناصر، لهای این صور عناصر، حد جامعی و مرتبه مشترکی، اون حد جامع بین آب و هوا چی بود؟ بخار بود، مرتبه مشترکه بخاریته که مشترکه بین آب و هواست، یعنی هم از این آب هم از این هواه، که این مرتبه مشترکه اخیرت و مراتب شده لبعضا، آخرین مرتبه شدت است برای بعضی. این اگر مثلا فرض کنید این لبعضا رو هوا بگیرید، آخرین مرتبه شدت هوا می شود بخار، و اولا مراتب ضعف لبعض الاخر، لبعض الاخر هم آب بگیرید، یعنی اولین مرتبه ضعف هوا می شود بخار، پس بخار آخرین مرتبه شدت هواست و اولین مرتبه ضعف آب است. و بالعکس، حالا ممکنه کسی اینو برعکس بگه، بگه مثلا فرض بکنید بخار آخرین مرتبه شدت آب است و اولین مرتبه ضعف هواست، حالا دیگه بستگی داره این شدت و ضعف رو در چی بگیر، چون شدت و ضعف یا در تکاسف یا در تلطف، آب تلطف داره، هوا تکاسف داره، آیا بخار اولین مرتبه شدت تلطف یا تکاسف، یا آخرین مرتبه شدت تضعف یا تلطف است؟ بستگی داره دیگه، حالا بعد نگاهی بکنید، هم میتونید عرض کنم بخار رو آخرین مرتبه شدت هوا بگیرید و اولین مرتبه ضعف آب، میتونید برعکس هم بگیرید. حالا اونش هم میشه گفت، ولی خود این که آیا بخار به هر حال اولین مرتبه تکاسف هوا باشه تلطف، اینو به دو جور میشه فهمید، کل بخار، مثل بخار که حد جامع و مرتبه مشترک است بین هوا و آب، عند تکاسف الهوا و تلطف الماء، تکاسف یعنی همون تراکم و انبوه در واقع مولکول ها که هوا درست میکنه، یا تلطف در واقع تفرقه مولکول ها که آب رو درست میکنه. خلاصه اگر از شأن صور عناصر اشتداد و تضعف و تضاد نباشد، و مرتبه مشترک و حتی جامعی بین مراتب شدت و ضعف وجود نداشته باشه، لازمه دو تا لازم میاد. یا باید بگید طبیعت حرکت جوهری ندارد، یعنی یه نوع شده نوع دیگه، یه حرکت جوهری انکار بکنید که بالا گفتیم فطبیعت قابل اشتداد و تزاوده، فرضی حرکت جوهری پذیرفت. اگر حرکت جوهری رو پذیرفتی و این دو مقدم را نپذیرید، لازمه مخصوصا حالا این لازمه بیشتر جواب لولم یوجد هست. یعنی حالا فرض کنیم هر که جایی رو پذیرفتیم اما مرتبه مشترک را نپذیریم، دقت کردید؟ هر که جایی رو بپذیریم یعنی شأن سبر عناصر اشتداد تضاعف و تضادش رو بپذیریم اما حد جامع و مرتبه مشترک را نپذیریم، لازم خلوب المادت انصبر الاناصر کلا فی زمانه، لازم میاد که ماده خالی باشه از صبر عناصر، همه عناصر در یه زمان، یه زمانی صبر عناصر باشه ولی ماده هست، یه زمانی ماده صبر عناصر باشد ولی صبر عناصر نداشته باشد و هم ممتنم. از عبارت اگر اینطوری بود بهتر بود که مثلا میگفت طبیعت قابل اشتداد و تضعف و من شأن صبر عناصر اشتداد و تضعف و تضاد تمام میکرد، بقیه لو رو میاد سر یوجد، ولو لم یوجد لها فنان لزمه، چون این لزمه جواب فرضیست که هرکه جوهری باشد اما مرتبه مشترکه نباشد، دخل کردی؟ این لزمه جواب اونجاییست که هرکه جوهری باشد ولی حد جامع نباشد، مرتبه مشترک نباشد. رضا این لازمه رو جواب مقدم اول دیگه نباید بگیریم، جواب مقدم دوم هست. مثال میزنه فلما از استحال هوا هم. اگر ما تبدل پیدا کرد به هوا، بلغ فی لطافتهی الى درجتن هی آخر و درجات الماء فی لطافت، یا آخر هم باشه بهتره، آخر نه آخر. می‌فرماید که آب وقتی تبدل به هوا پیدا کرد میرسد در لطافتش به درجه‌ای که این درجه آخر و پایان درجات آب است در لطافت و اول درجه هوا هست در کثافت. اون چیه؟ اون همون بخار دیگه. بعد از اینجا یک پلی میزنه از عناصر به مرکبات، از عناصر به مرکبات یک گذری میکنه که خب آیا در مرکبات هم میشه همچی واسطهی فرض کرد؟ بله. و مثل حاضر واسطهی که در عناصر فرض کردیم، مثل بخار که واسط است بین آب و هوا، توجد بین المرکبات ایزم، یافت میشود بین مرکبات همچنین، مثل مرجان که واسطه است بین جماد و نبات، مثل وقواق که واسطه است بین نبات و حیوان، و قرده که واسطه است بین حیوان و انسان. حس کردم چون در مقام این بیان نیست که حالا مثلا یه حرکت جوهری جماد پیدا میکنه میشه مرجان، بعد مرجان میشه نبات، یا نبات حرکت جوهری پیدا میکنه میشه وقواق، بعد وقواق در حرکت جوهری میشه حیوان، حیوان حرکت جوهری پیدا میشه قرده، قرده حرکت جوهری که پیدا کرد میشه انسان. این نمیخواد بگه، توجه دارید؟ از نظر انواع مستقلی که هستن میشه گفت قرده واسطه بین انسان و حیوانه، وقواق واسطه بین حیوان و نبات. بله؟ چی؟ چون بحث ترانسفورمیست اصلا مطرح نیست تو این فضا.
این
نبوده اصلا، این مباعث نبوده در اون موقع، این بحث جدیده.
من بحث جدیده
ولی الان
چرا از این بحث بین
انواع رو آخه اینو نه، خیر ملصدرا برای قرده یه نوع مستقل قائله، این نوع مستقل قائله، این نوع مستقل به لازم مرتبه هستی شناختی بین حیوان و انسان قرار داره. یعنی از یه جهت آخرین مرتبه حیوانه، اولین مرتبه انسانه. نمیخواد بگه نطفه انسان وقتی تولد پیدا شده قرده، چون هیچ جور تو بحث فلسفیش که هر کس جوری انسان ذکر کرده اسمی از قرده نبرده. حالا اینو شما گفتید یه چیزی رو دی تشه میایید بر متروش انارتون کشفیه هوا کثافت یعنی تراکم مولکولیش بیشتره تا آب. ما طبق طبیعت قدیم اینطوریه.
نه نسبت به گازها هوا بیشتری کثافت
داره. نه نه لطافت آب. آب لطافتش بیشتره. آب لطافتش بیشتره. هوا کثافتش بیشتره. بخار بخاری که از مثلا آب جوش میکنی صبح زود بلند میشید. خلاصه قبل از که حاج خانم بلند شه چایی رو دم میکنید آماده میکنید. این بخاری که از کتری میاد بیرون این در واقع واسط است بین آب و هوا، چون هنوز
بین مایع آب از همه لطیف‌تر آب مثلا روغن و نمیدونم قیر و امثال اینا کثافتش تو مایع آب از همه بیشتره و آب آخرین حلقه لطیف‌ترین مایع.
نه شما بحث رو نبرید توی طبیعت جدید نبرید، این در تو فضای طبیعت نه تو طبیعت قدیم چهار عنصر بیشتر نیست. آب و هوا دیگه، روغن جز عناصر نیست، روغن جز مرکبات
هست. مایعات
هست. نه مایعات به اونجا بسه مایعات جامعات نیست. مایعات جامعات گازا مال فضای طبیعت جدید، مثل یه طبق بندی جدیدی. در طبق بندی قدیم آب و هوا و گاز و آتش عناصر ایناست. یعنی یه ماده و یه صورت جسمی نوعی پیدا کرده شده آب هوا و یعنی
چی؟
بله دیگه تراکم، تکاثف یعنی تراکم، یعنی انبو، یعنی در واقع فاصله بین تفرق عیزا. تفرق عیزا نیست دیگه. بله بله ولی شدت و ضعف داره دیگه. لطافت و کثافت حالت شدت و ضعف داره. مثلا فرض کنید بخار، بخار منتا درجه لطافته و آغاز درجه کثافته. وقت بعد خود عناصر وقتی با هم میسنجی میتوری بعد مرکب حالا خیلی مهم نیست دیگه، بعضی طبیعیاته که خیلی حالا باید بیم جلد 4 و 5 اسفار رو بخونیم از بس عقب نمونیم. انارتون کشفیه یک مطب نورانی رو میخواد بگه که برای ملا صدرا کشف شده که بحث خیلی مهمی هم هست، خیلی دقیقه. ببینید جناب ملا صدرا، اولا اینو توجه داشته باشید که طبیعت در علوم مختلف معانی متفاوتی داره. در اخلاق وقتی میگن طبیعت یعنی خلق و خوی، چون اخلاق مربوط به انسانه، میگه مثلا طبیعت بعضی انسان‌ها مثلا فضیلت، طبیعت بعضی انسان‌ها رذیلت، یعنی خلق و خویشون اینطوریه. طبیعت در اخلاق معنای خلق و خوی است. در عرض کنم طب و پزشکی وقتی میگن طبیعت منظور مزاجه، یعنی کیفیت اعتدالی است. مثلا عناصر چهارگانه هر کدوم چون یه طبیعه کیفیتی دارن، مثلا هوا یه کیفیت داره، آب یه کیفیت داره، عرض کنم آتش یه کیفیت داره، خاک هم یه کیفیت داره. مثلا کیفیت خاک یا بوسته، کیفیت آب رطوبته، کیفیت آتش حرارته، کیفیت هوا هم برودته. وقتی این چهار عناصر با هم ترکیب میشن، کیفیاتشون هم با هم ترکیب میشن، اگه این کیفیات چهارگانه اعتدال پیدا کردن این میشه مزاج. در پزشکی به مزاج که کیفیت اعتدالیه، کیفیت ترکیب کیفیت چارگانی عناصر اربعه است، این عرض کنم خدمتتون گاهی خود از اعتدال میفته، میگن مزاجش مشکل داره. مثلا فرض کنید یه مزاج کسی گرمه، عرض کنم خشکه، گرمه تره، سرد خشکه، سرد تره، و اینا تبعاتی داره. مثلا پوست خوش میشه، نمیدونم بدن خارش پیدا میکنه، یا حساسیت های برش پیدا میشه، زود سرما میخوره، نمیدونم انواع اقسام بیماری هایی که هست. اینجا پزشکی تعبیر میکنه به طبیعت، میگه طبیعت فلانی مثلا گرم خشکه، سرد تره و مانه. خب اینا این طبیعت در اخلاق و پزشکی هیچ ربطی به بحثای ما نداره. در فلسفه وقتی میگن طبیعت، یعنی همون صورت در واقع جوهر سوری نوعی که مبدأ حرکت و سکونه، یعنی متعلق حرکت و سکونه، حرکت و سکون به این تعلق پیدا میکنه، در واقع مباشر حرکت جسمانی و حرکت جوهری جسمانی طبیعت هست، یعنی صورت نوعیه هست که متعلق حرکت قرار میگیره. خب یه حرکت جوهری هست که این صورت نوعیه داره، مثلا صورت نوعی نطفه در اثر حرکت جوهری شد علقه، مزقه، بلاخه. اما همین حیوان یا انسان که در اثر حرکت جوهریه طبیعیه نوعیه بدنیه به این مرحله رسیده، یعنی حرکت اشتدادی پیدا کرده و شده انسان، گاهی خود یه حرکات ارادی هم داره. مثلا با حرکت ارادی غذا میخوره، کسب علم میکنه. این حرکات از یه جای به جای دیگه میره، این حرکات بدنیه ارادیه رو اینو کی انجام میده؟ اون حرکت طبیعی جوهریه که ما چه بخوایم چه نخوایم این داره انجام میشه، اون خب مباشرش شد طبیعت، صورت نوعیه بدنیه حرکت جوهری پیدا کرد تا رسید به مرحله حیوانی انسان. اما این حرکت ارادی انتقالیه، حالا انتقالیه به نظر از ما مثالش رو ذکر کرده، چون معمولا یک مثلا وقتی میخواد غذا بخوره برام یک حرکتی بکنه، یه جای به جای حرکت انتقالیه دست حرکت بکنه، یه وقت کسب علم کنه، برای حرکتی داره. این به وسیله که انجام میگیره میگه وسیله نفس. اما نفس این طبیعت را به استخدام میگیره تا حرکت ارادی را انجام بده، یعنی فاعل حرکت ارادی نفسه، ولی نفس حرکت ارادی را به وسیله طبیعت انجام میده، طبیعت را به استخدام میگیره تا این کار انجام بده. به تعبیر دیگر قاصر طبیعت میشه نفس، یعنی طبیعت یه حرکت طبعی داره که هم حرکت جوهری خودش، یه حرکت قصری داره که بسیار نفس انجام میشه. توجه داری؟ این عرض کنم خدمتون دو حرکت، پس یک حرکته عرض کنم خدمتتون طبیعی صورت نوعی جسمانی و بدنی است که حرکت جوهری مباشرش طبیعته، یک حرکت ارادی هم هست که ارادی بدنی هست که فاعلش نفسه ولی با استخدام طبیعت. حرکت سومی که در اینجا ذکر میکنه میگه حرکات نفسانیه، حرکات نفسانیه. مثلا فرض کنید شما نفس جاهلتون شد عالم، وقتی حرکت بدنی انجام میدی، کتابی رو بلند میکنی، مطالعه میکنی، یا نه یه حرکت دیگری هست که نفس جاهل میشه عالم، که یه حرکت نفسانی است. یا نفس قابض میشه باسط، دست حال پیدا میکنه، قبض حال پیدا میکنه. میگه اینها به ذات نفس انجام میشه، دیگه به واسه طبیعت نیست. ولو با طبیعت این نفس اختلاط داره، جدا نیست، ولی محرک اصلی این حرکت خود نفسه، ولو اختلاط داره با طبیعت. پس یه حرکت هست مال خود طبیعت، یه حرکت هست فاعلش نفسه ولی با استخدام طبیعت، یه حرکت هست فاعلش نفسه ولی با اختلاطی که با طبیعت داره، نه به استخدام طبیعت، ولی تو طبیعت همراه شده دیگه. برای اینکه اینجا توجه داشته باشید، اگر بخوایم این مدخو فهمیده بشه، بعد به این مبنای ملا صدر هم توجه کنید، چون مبانی معانی میسازن. ملا صدر یه مبنایی داره که همینطور شنیدی، ان نفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقا. نفس در همه این مراتب قرار داره، توجه تو همه مراتب هست، اما یه وقت نفس فقط تو مرتبه هست که فقط طبیعت نام داره، یه وقت در مرتبه هست که مرتبه ادراک حسیه، یه وقت مرتبه هست که ادراک خیالیه، و مرتبه هست ادراک عقلیه. توجه فرمودی؟ بله، تو همه مراتب نفس هست. در واقع نفس فی وحدتها ها کل القوا، یه حقیقت، یه وقت تنزل پیدا میکنه، عرض کنم خدمتتون، یک تنزل پیدا میکنه در مرتبه خدمت رو عرض کنم که در یه مرتبه اتحاد داره با مرتبه طبیعت، بعد کم کم ادراک حسی پیدا میکنه، اتحاد پیدا میکنه با قوای حسی، بعد اتحاد پیدا میکنه با قوای خیالی، بعد اتحاد پیدا میکنه، نه اینکه نفس یه چیزی، نه اصلا این همونه در اون مرتبه، نفس ظهور پیدا میکنه در اون مرتبه، عینیت داره در همون مرتبه. اما در این حال وقتی عینیت داره به این مرتبه، نه اینکه مراتب دیگر نداره،
با
حفظ مراتب دیگر عینیت داره با اون مرتبه، و این داره با مرتب دیگر و همینطور. حتی اونجا نفس هم هست دیگه، نفس جسمانیت، یعنی همون اولی که نطفه هست نفسه. ملاحظه بین نفس و روح فرق میذاره، قرآن هم فرق میذاره، نه تو مرتبهی که داده باره حیوان یا انسان داره صحبت میکنه، میگه نفس اون مرتبه طبیعتش هم نفسه. این حرکت جوهری پیدا میکنه، میشه از طبیعت، میشه قوای ادراک حسی، بعد خیالی، بعد عقلی. النفس بی وحدتها کل القوای، النفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقا. یعنی نفس اگر مرتبه تجرد پیدا کرده، از اول مرتبه تجرد پیدا نکرده، از اول مرتبه طبیعت داشته، یه صورت جسمانی نوعی جسمانی جمادیه داشته، و بعد کم کم میشه نباتیه، بعد کم کم میشه حیوانیه، بعد کم کم میشه انسان، بعد هم ادامه داره ها، توقف پیدا نمی کنه. چون ناطق که عزیز الملا صدر فصل اخیر انسان نیست، انواع دیگر هم پیدا می کنه. بحثمون در باره یک نوعیست داره تطور پیدا می کنه مثل انسان یا حیوان، حرکت جوهری داره به این شکل و تبدیل میشه به صورتهای نوعی دیگر. مثلا فرض کنید جماد هم حرکت جوهری داره، ولی حرکت جوهری جماد او رو از نوع جماد خارج نمی کنه، هرچند مرتب داره صورتهای جدیدی پیدا می کنه ولی جماده. در واقع این همون مرحله ای است که نفخت فی من روحی هست، اون مرحله ای است که در واقع نفس در حرکت جوهری رسیده به اون مرحله ای که قابلیت پذیرش روح رو داره. در واقع قابلیت پذیرش روح رو داره، باز نه به این معنا که یه چیزی حالا اومده داخل این شده، این نه، در اثر حرکت جوهری به اذن الله یه همونطور که یه مرتبه از جماد پیدا کرد، یه مرتبه از نبات پیدا کرد، حالا یه مرتبه از روح انسانی پیدا میکنه در اثر حرکت جوهری. مثلا شما یه موادی رو در نظر بگیرید که تو کارخونه حرکت میکنه، تو هر مرحله تبدیل میشه به یه چیزی، بعد وقتی میاد بیرون میبینی پارچه خوشگلی شده، یا از اول که پارچ نبود. این تو هر مرحله یک چیزی بهش یک تطوری پیدا کرد، توجه داری؟ یه تطوری پیدا کرد. مثل اینکه ما الان لحظه به لحظه داریم علم جدید پیدا میکنیم. بله افاضه خداست، شکی نیست، ولی حالا چرا خدا از همه این همه مراحل افاضه خدا فقط نفقت و روحی رو گفت؟ چون روح یه عالی ترین مرتبه انسانی است، خدا به خودش نسبت داد، ولی لحظه به لحظه خداوند داره نفخ طبیعت میکنه، نفخ ادراک حسی میکنه، نفخ ادراک خیالی میکنه، داره لحظه به لحظه خدا نفخ میکنه، لحظه به لحظه خدا تجلی میکنه تو حرکت جوهری. همه سنگ هم که حرکت جاری دارم لحظه به لحظه خدا داره نفخ میکنه. اما حالا چرا از همه این نفخ ها به این نفخ اشاره کرد؟ اونم نفخ انسان، اونم نفخ روح انسان، اونم روح به خودش نسبت داره، به خاطر اون عظمت و مرتبه ایست که روح داره. و الا همه برحال هستی حرکت جاری داره و مرتب داره تطور پیدا. بله، در واقع روح به عنوان یک حقیقت مجرد یه مرتبه از مراتب نفسه. مثل این که اگر سوال کردی آیا ملا صدرا قائل به تفاوت طبیعت نوعیه جمادیه نطفه با نفس هست؟ بله تفاوت هست، به این معنا تفاوته که نفس یه مرتبهش این هست، روح یه مرتبه از مراتب نفسه. النفس وی وحدتا کل القوا، نفس جسمانیت العدوس روحانیت البقا. پس بنابراین روح این نفس است در مرتبه روح، ولی نفس غیر روح است در مراتب دیگر. النفس جسمانیت العدوس روحانیت البقا، در واقع النفس جسمانیت العدوس روحانیت و بقا، ولی بین این حدوث و بقا هم نفس مثلا فرض کنید خیالی حسیه هست، خیالیه هست، مثالیه هست، تو هر مرتبه با اون مرتبه اتحاد داره نفس. این نفس یک حقیقت بسیط کشداریست که در هر مرتبه این اون مرتبه هست، توجه داریم؟ لذا میتونیم ما میگیم دیگه، مثلا بگیم من میبینم، من خیال میکنم، من تعقل میکنم. از یعنی از جسم من میگی جسم من تا حس من، خیال من و عقل من. این من یعنی همون نفس است که تو هر مرتبه با مرتبه متحده، دو چیز نیست. این بیانی است که ملا صدر داده. من هم مرتبه روحه، از خیلیم دیگه فرمودن سوال کردن جواب داد. انارتون کشفیه قد اشرنا الا ان مباشر حرکت جسمانیه طبیعتون، اشاره کردیم قبلا که مباشر حرکت جسمانیه حرکت جوهریه جسمانی طبیعت است. طبیعت یعنی همون صورت نوعیه در واقع بدنی، چون درباره حیوان میخواد صحبت کنه بعد اراده رو میگه. صورت نوعی جسمی، حالا میخواد بدن انسان یا حتی جماد باشه، طبیعت یعنی همون جوهر سوری که المسمى به طبیعت که قبلا گفت من جهت که اونا مبدأ الحرکه اندنا امر سیاد، مبدأ حرکت قبلا گفت، اینجا هم داریم میگه قبلا گفتیم که مباشر حرکت جسمانیه طبیعت هست، یعنی مبدأ حرکته، طبیعت مبدأ حرکت هست، یعنی همون صورت جوهری مبدأ حرکته. البته مبدأ مباشر دیگه، ولی علت اصلی خب خدای متعال. ففی الحرکات الانتقالیه الارادیه تفعل، حالا اینو توجه داشته باشید، شما اگر با ادبیات متکلمین سخن بگی، متکلمین هر چی که میگه خدا، اصلا کار به عوامل مباشر نداره، لذا کلام نمیتونه مبنا برای علوم بشه، یعنی میتونه مبانی بعیده علوم رو بسازه ولی مبادی قریبه رو نمیتونه بسازه. شما برای تو حوزه بخواید مثلا فلسفه طبیعیات، فلسفه علوم طبیعی، فلسفه علوم انسانی داشته باشید، کلام چون هر بحثی که مطرح میکنه میگه میبره سراغ حق تعالی، دیگه کار به بدبخی اون نداره، حرف غلطی نیست، درسته و همه چی به خدا برمیگرده، ولی فقط مبدع بعیده ذکر شد، شما واجه مبدع قریبه نمیشی. حالا اقول و حتی مثلا از همین طبیعت رو، همین طبیعت رو به عنوان مبدع حرکت جوهری هم نمیپذیره، اما شما اگه اینو پذیرفتی میتونید ارتباط با علوم پیدا کنید. مثلا فرض کنید بحثایی که در فیزیک مطرح است که عرض کنم خدمتتون، الان فیزیک دانان دو تا دیدگاه دارن درباره آغاز عالم، عالم طبیعی. یه دیدگاه اینه که میگه انفجاری شد و این عالم طبیعت به وجود آمد، انفجار بزرگ. یه دیدگاه دیگر قائل به جهانهای موازی و جهانهای ممکن هست. اینایی که قائل به انفجار بزرگی هم میگن خب انفجار بزرگ به هر حال یه علتی داشته و چون عالم حادثه، حادث برها یک محدثی میخواد، پس میشه خدا رو پذیرفت. اما اونایی که قالب جهانهای ممکنه موازی هستن میگن خب پس این عالم میتونه قدیم باشه و نیازی به دیگه حق تعالی نداره. فیلسوف از چند جهت میتونه با این مقابله کنه. متکلم میگه ما همون فرض اول رو قبول داریم، انفجار بزرگ، اما با جهانهای موازی دیگه نمیتونه مواجه بشه، گیر میکنه، چون عالم رو حادث باید بدونه تا وجود خدا رو بپذیره. اما فیلسوف میگه نه، یا آقا حتی اگر جهانهای موازی رو هم بپذیریم، این از دو جهت نیاز به اختعالا داره. یه جهت این که ما اگر جهانی رو بپذیریم و اگر حرکت جاری رو بپذیریم، این طبیعت جان مرتب در حال تجدده، ولی از ازل تجدد هم داشته باشه، وقتی تجدد داشت ذاتن حادثه، ولی از ازل پس محتاج محدثه. یا اگر قابل حرکت جاری هم نباشیم، باز میگیم این عرض کنم قدیم، قدیم زمانیه، قدیم، قدیم زمانیه، ممکن الوجود به ذاته و ممکنه وجود به ذات، محتاج واقعی وجود به ذاته. میخوام این از با مثال خدمت رو زدم که فلسفه بهتر میتونه مواجه بشه با علم جدید، هم مبانیش رو درست کنه که علم جهت اسلامی پیدا کنه و هم شبهاتش رو پاسخ بده. اما اگر شما فقط با کلام بخوایی پیش بری نمیتونه، کلام بعضی گره ها رو باز می‌کنه، بعضی گره ها رو باز نمی‌کنه. مبادی بعیده رو در بعضی جا می‌تونه در اختیارت قرار بده، ولی در مبادی قریبه رو نمی‌تونه بده. لذا اینجا خیلی می‌تونه به ما کمک کنه اگر شما برای طبیعت رو بپذیرید و بحث ما باشه که جسمانی، خب چون فیزیک کاری به حرکت جوهری نداره، فیزیک فقط با حرکت مکانی، حرکت وضعی کار داره. فیزیک فقط بحثاش درباره حرکت عینی و حرکت وضعیه. حتی در فیزیک اینشتین که معتقد به بعد چهارمه، خب شما اگر عرض کنم خدمتتون
آقای زمان کلاس هم در نجدا نگه تحمیل نمیگیری، تحمیل نمیگیری و من الان نمیتونم، الان نمیتونم، خب میدونم تحمیل نگیری.
عرض کنم خدمت شما بله، اگر انیشتن فقط کارش با حرکت از کنم خدمتون وضعی، حرکت مکانیه، چون حرکت سریعتر از حرکت نور، حرکت مکانیه، چون در حرکت جوهری بحث سرعت نور نداریم. خب اگر حرکت جوهری رو بپذیرید و ارتباطش بدید با حرکت مثلا در حد سرعت نور چیز، خب خیلی اصلا به نظر به بحثای جدیدی در فیزیک به وجود میاد. خب آقای انیشتین، شما که حرکت جوهری رو مطرح نکردید، چطور قائل به بعد چهارمید به نام زمان؟ شما زمانی میتونید بعد زمان رو به عنوان بعد چهارم فرض کنید که چی؟ که حرکت جوهری رو بپذیری، یعنی بگی جوهر شی در حال حرکته، چون زمان مقدار حرکته. شما زمانی میتونید از زمان به عنوان بعد چهارم سخن بگید که حرکت جوهری رو بپذیری. و ببین چقدر بحثای فیزیک با بحثای فلسفه ارتباط پیدا میکنه. اشکال نداره، الان ما نمیخوایم نه ببینید چه حرف ربطی داره به اون جمله اولتون، منافات نداره. ما در حرکت جوهری نمیخوایم اندازه گیری کنیم، حرکت جوهری با فلسفه اثبات میکنی مبنا میشه برای حرکت ارز کنم نسبیت در حرکت و زمان که انیشتین مطرح کرد. خب نه، ولی چه ربطی داره الان به بحث ما؟ همه تنافیش کجاست؟ خب اصلا کسی مگر الان ما گفتیم حرکت جوهری با حرکت عرضی یک نوع حرکته؟ نه میخوام بگم ارتباط فرما شما با عرض بنده کجاست؟ من
حرکت جوهری رو شما میدید
اگر ما این دو بارده اصلا من کار با این بحث ندارم. من میخوام بگم که انیشتین وقتی معتقده به زمان به عنوان بعد چهارم، بعد چهارم چیه؟ جسمه. یعنی همونطوری که طول و عرض و عمق سه بعدن، زمان هم بعد چهارمه، چهار بعده، درست؟ این چهار بعده. سوال، این چهار بعد جزء جوهر جسمانی هست یا نیست؟ هست که خب اگر هست پس زمان رو باید جزء جوهر بدونید. وقتی زمان رو جزء جوهر بدانید، خود زمان ذاتش تجدده، پس تجدد باید جزء ذات جوهر بدونید، چون زمان مقدار حرکته. شما چطور از حرکت وضعی و عینی داری صحبت میکنید آقای در فیزیک؟ اما اصلا اشاره به حرکت جوهری نکردید. یعنی حرکتی که بعد چهارم زمان که اینشتین مطرح کرده جز با مبنای حرکت جوهری قابل تبیین نیست. یعنی اگه کسی بگه من حرکت جوهری رو قبول ندارم اما بعد چهارم زمان رو قبول دارم در فیزیک، این پارادوکسیکاله. اصلا فیزیک دنبال این نیست، فیزیک باید دنبال حرکات عرضیه. لذا علم جدید گرفتار نقص فلسفی است. عجبه. حالا اینو بحثه ایست که ما گفتگوهایی که با بعضی از دوستان اهل فیزیک داشتیم عرض کردیم و پذیرفتن هم، یعنی دیدن که بله واقعا اینو بحثه که نمونه هاییست از این که شما در مثلا با بحثایی کلامی میتونید
با علم جدید ارتباط برقرار کنیم. حالا من نمیخوام همیشه مبنای فلسفی ما تایید کننده علم جدید، نه، یه جور مبنای فلسفی ما نقد میکنه علم جدید، یه جور کمکش میکنه علم جدید. توجه کنید، حالا من یه چیز دیگه به شما میگم. انیشتین معتقده که حرکت جسم سریعتر از حرکت نور محاله، این اگه اتفاق بیفته جسم لابود میشه. بله؟ میشه انرژی. من معتقدم که نه، اگر حرکت جوهری جسمی رو بپذیریم میتونیم حرکت سریعتر حرکت نور داشته باشیم. چون اصلا ایشون میگه حرکت سریعتر حرکت نور نداریم، نه اینکه حالا میشه انرژی، میگه اصلا حرکت سریعتر حرکت نور نداریم. حالا دیگه دلالی داره. حالا الان نمیخوایم بحث فیزیک بکنیم، دلیلش چیه، اصطلاحش چیه، فرمولش چیه، کار کنیم. ما معتقدیم اگه کسی حرکت جایی رو بپذیره اون حرکت امکان پذیره. من یادم با یکی از دوستان فیزیکدان ما حدود شاید مثلا 15 سال پیش همین بحثا رو داشتیم، این امکان پذیر. خب میدونین الان توی این 4-5 سال اخیر اشعه های لیزری ساختن که حرکت اشعهشون سریعتر از سرعت نوره. ما به لحاظ فلسفی امکان این رو 15 سال پیش پذیرفتیم، چون اگه حرکت جالب باشه اون رو باید بپذیریم. این ارتباطی است که فلسفه با فیزیک داره. البته ما متاسفانه چون تو تحقیقات علمیمون این ارتباط ها خیلی کمه و وسیق نیست، بگاهی خود پیش نمیره. ولی اولا اینو بدانید تمام نظریه علمی مبتنی و این سری مبانی فلسفی هستن و گاهی خود بعضی نظریه علمی غافل از بعضی مبانی فلسفی هستن و فلسفه اسلامی اینجور جا میتونه کمک کنه به علم، حالا یه جایی نقد کنه یه جایی تکمیلش کنه. حالا از بحث خیلی خارج شدیم. قد اشان نایل ان مباشر حرکت جسم و طبیعتون ففی الحرکات الانتقالیه الارادیه، این طبیعت همون حرکات بدنی ارادی، مثلا تفعل نفس حرکت الانتقال، نفسه که انجام ده حرکت انتقال رو، اما به استخدام طبیعت، به استخدام طبیعت، یعنی طبیعت بدن را به استخدام میگیرد که حرکت انتقالی ارادی را انجام بده. یعنی حرکت به ذات ها نیست، نفس این حرکت انتقالی ارادی را به ذات ها انجام نمیدهد بلکه به استخدام طبیعت انجام میده. و اما فی الحرکات نفسانیه، اما در حرکات نفسانیه فهی تفعلها، اما در حرکات نفسانیه فهیه تفعلها، نفس است که انجام میده حرکات نفسانی رو به ذات ها. پس یه حرکات جسمانی است که مباشرش طبیعت، یعنی صورت نوعی بدن مثلا. یه حرکات انتقالی ارادی است که فاعل مباشرش نفسه، اما به استخدام بدن، نه نفس به ذات ها. یه حرکات نفسانی است که فاعلش نفس است به ذات ها، لا به توسط طبیعت، نه به واسطه صورت نوعی بدنیه. الا ان مخالطتها، مخالطتها مخالطتها مع طبیعه، الا این که مخالطت نفس با طبیعت است. این نفس برای فرض اینه با صورت جسمانی بدنی است دیگه، نفس با بدن اختلاط داره، نفس با بدن اختلاط دارد با صورت نوعی بدنیه، ولی این حرکت نفسانی فاعلش نفس است به ذات. من مایسه حالا عروض و تجدد، الا این که نفس اختلاط دارد با طبیعت، من ما از اون طبیعتی که صحیح است بر اون طبیعت عروض تجدد، فتجددها من جهت طبیعت لا من جهت ما فوقها. یعنی بله، اینجا در واقع یک اختلاطی نفس و طبیعت پیدا میکنه که این گونه حرکات نفسانی رو داشته باشه. مباشر حرکت نفس است، اما اختلاط چی؟ به تعبیر دیگر طبیعت شرط فاعلیت نفس برای حرکات نفسانی هست. شرطه، ولی فاعل به فاعلیت نفس در حرکات ارادیه به نفس هاست، به ذات هاست. ولی طبیعت است که باعث می شود که تجدد برش بر نفس عارض بشه. پس تجدد نفس از جهت طبیعت است، نه از جهت مافوق طبیعت. مافوق طبیعت اینجا منظورش مثلا مراتب بالاتر که عقول و مجردات اینا باشن. یعنی اینطور نیست که اگر نفس تجددی پیدا می کند در حرکات نفسانیه این به خاطر مثلا عقول باشد. نه، چون عقول ثابتن، نمیتونن منشأ تغییر باشن. نفس اگر تجددی پیدا می کنه از حیث طبیعتش هست که تجدد پیدا می کنه، یعنی از جهت اختلاطی که با طبیعت دارد تجدد پیدا می کنه. مثلا من میگم آقا من نفس نمیدانستم، دانستم، تجددیه. حالت قبضی داشتم، بس پیدا که تجددیه. این تجددی که نفس پیدا میکند، اولا نفس فاعلیتش در حرکات ارادی به ذات هاست، نه به سبب استخدام طبیعت. ثانیاً اگر هم نفس به ذاتها فاعلیت حرکات ارادی دارد یه شرط میخواد. اون شرط چیه؟ اختلاط با طبیعت. چون اگه این طبیعت رو از دست بدهد، این صورت نوعیه بدنی رو از دست بدهد، دیگه اون سنخ حرکات نفسانی رو هم نخواهد داشت. فاعل به ذات است ولی با این شرایط. به تعبیری طبیعت علت فاعلی برای حرکات ارادی نیست، اما علت اعدادی هست. پس تجدد نفس از جهت طبیعت هست، نه از جهت مثلا عقول مجرده که در مرتبه بالاتر از طبیعت قرار داره. خب بحث تحصیلی به اونو برای سلام علیکم.